سرور ارجمندم، در جلسه دیشب عرض کردم جریان کربلا جریان انواع محبوبیت هاست. خیلی از کسانی را که تو حادثه کربلا نقش ایفا کردن اصلا به قوه متخیلشون خطور نمی کرد که کارشون برسه به جایی را که در برابر سید الشهدا علیه السلام شمشیر بکشن. اصلا به قوه متخیلشون خطور نمی کرد که بخوان امام کش بشن، امام زمانشون رو بکشن. اصلا تصورش براشون سخت بود که بخوان کسانی را که منصوب به پیغمبر اکرم هستن اینها رو با اون وضعیت فجیع به شهادت برسانن و یا برخی را به اسارت ببرن. اصلا فکرشو نمی کردن. به نظر شما آیا شیخ فکر میکرد که کارش به اینجا بکشه؟ قطعا فکرشو نمیکرد. چی شد که اینها به این بلای عظیم دچار شدن؟ و چه اعتباری هست که من گرفتار این بلا نشم؟ اگر بحث اقامه نمازی که اونها بهتر میخوندن از من، اونها خیلی هاشون اهل نماز شب بودن، خیلی هاشون حافظ قرآن بودن، خیلی هاشون از من جلوتر بودن. وقتی اونها کارشون به اینجا کشید چه اعتباری وجود داره که من عاقبت به خیر بشم؟ خب من تصورم اینه که صدای من و خواهرها امشب خوب ندارن. شما تایید میکنید ظاهرن؟ خدا خیلیتون بده. چون صدا کمه این بندگان خدا نمیشنون، چون ما این چند شبی که توفیق نوکری داشتیم هر شب الحمدلله فضای بسیار خوبی بود. خب یه صلوات خط بفرمایید. الله خدا خیرتون بده. خب خانم ها اگر صدای منو دارن که فکر کنم الان دیگه صدا منو دارن، صدا خوب شده فکر کنم، فقط خواهرای صلوات بفرستن. تعداد خانوم های بشن کمه؟ خانوم های یه صلوات دیگه بفرستن؟ خدا خیلیتون بده. احسن، الان صدا مثل که رسیده همه ساکت شدن. خدا خیلیتون بده. عرض میکردم محضرتون که اونهایی که در جریان کربلا دستشون به خون اهل بیت عصمت و طهارت آغشته شد، اینها اصلا به قوه متخیلشون خطور نمی کرد که بخوان عاقبتشون به اینجا ختم بشه. علت چی بود که اینها به اینجا کشیده شدن؟ سروران ارجمندم، در روایات ما این گناه آمده است که هیچ وقت شما گناه را کوچک نپندارید. با هر گناهی که این انسان مرتکب میشه با در روایت دارد یک نقطه سیاه رو قلبش برده میشه. اگر این انسانی که مرتکب گناه شد بلا فاصله بعد گناه توبه کنه و اون شرایط توبه رو در خودش احیا بکنه، خدای متعال اون نقطه سیاه رو پاک میکنه. اما اگه نه امروز خدای نکردی غیبت کردم، نرم حلالیت نطلبم، در پیشگاه خدا استغفار نکنم، یه غیبت دیگه هم بکنم، دو تا نقطه سیاه. گناه بعدی، نقطه سیاه بعدی، یه وقتی میرسه که تمام قلب من رو سیاهی فرا میگیره، که اگر به اینجا بکشه قرآن عزیز میفرماد ختم الله و علا قلوبهم و علا سمعهم و علا ابصارهم غشاوه و لهم عذاب عظیم. اگر به اینجا برسه که همه قلب من رو سیاهی گناه بگیره، خدای عالم رو این قلب، رو این دل پرده میافکند، رو این گوش پرده میافکند، رو این چشم پرده میافکند، دیگه این انسان حقایق عالم را نمیبیند، حقایق عالم را نمیشنود و اصلا دیگه شعورش به اینها قطع نمیده. و لذا فرمودن مردم نگید این گناه گناه کوچکیه. هر گناهی که مرتکب شدید بلا فاصله توبه کنید، بلا فاصله جبران کنید. شما فکر نکنید شر لعنت الله علیه از همون روز اول امام کش بود، نه، خیلی ها خواستن ابا عبدالله حسین علیه السلام رو تو جریان کربلا به شهادت برسانن. قبل از این که شمر بیاد ابن سنا آمد، تا نگاهش به ابی عبدالله افتاد بدنش لرزید، تو تاریخ داره فرار کرد. میدونی چرا؟ برای خاطر این که اگر بنا باشه انسان یک گناه عظیمی مثل کشتن امام معصوم را از خودش به جای بگذاره، باید تاریکی روح او خیلی زیاد باشه تا بتونه امام کش بشه. اتفاقاتی که رخ میده تو زندگی هامون، فکر نکنید اینا تصادفیه. اگر یه وقتی موفق شدیم به زیارت کربلای حسین، فکر نکن تصادفی بود، نه. اگر خدا به لیاقت داد خادم این سقاخونه شدی، فکر نکن تصادفیه، نه. اگر خدا به لیاقت داد آمدی دست یه فقیری رو گرفتی، فکر نکن تصادفی بود، خیر، همه اینا حساب و کتاب داره. من یه مثال ملموس بزنم عزیزان من، برای اینکه آدم لیاقت پیدا کنه خادم همین سقاخانه عظیم و متبرک و مبارک بشه، باید روح او به یک درجه نورانیت برسه تا لیاقت خادمی پیدا کنه. اهل الله مقامه الشریف، سردار دلها حاج قاسم سلیمانی عزیز چی فرمود؟ فرمود انسان باید در زمان حیاتش به مقام شهید برسه تا شهید بشه. یعنی چی؟ یعنی عزیزم شهادت یک درجه نورانیت میخواد. تا زمانی که به اون درجه نرسی، خدا مقام شهادت رو به تو عطا نمی کن. برای اینکه ظاهر قبر سید الشهدا بشی، برای اینکه بتوانی دسته فقیری رو بگیری، برای خاطر اینکه عمرت رو در راه خدا صرف کنی، برای هر عمل خیری انسان باید روحش به یک درجه نورانیت برسه. هرچه اون مقام معنوی بالاتر، اون درجه نورانیت هم باید بالاتر بشه. تا به اون درجه نرسی، اون مقام معنوی رو به عطا نمی کنن. خب این جنبه اثباتی شد. جنبه سلبی شد و در جنبه سلبی هم همینطوره. یعنی اگر انسان میخواد مرتکب گناه بشه، هر کسی نمیتونه هر گناهی رو مرتکب بشه. باید روح انسان به اون تاریکی لازم اون گناه برسه تا انسان مرتبی به اون گناه بشه. شما رو به راحتی شعر رو لعنت میکنید، اما شعر هم مثل من و شما بود و چه بسا جلوتر از ما، اما چون هی گناه پشت گناه، گناهان کوچک پشت گناه، هی تاریکی روح افزایش پیدا کرد، تاریکی روح افزایش پیدا کرد، افزایش پیدا کرد، تا رسید به جایی را که دیگه سخن امام معصوم مثل سید الشهدا علیه السلام روش دیگه اثر نداره. خدا رحمت کنه علمای شهر شما را. انسان گاهی اوقات محضر این عالمی میرسه، همینقدر میره محضر این عالم احساس میکنه نفسش رو شما اثر میذاره. من خودم وارد این سقفخونه که میشم یه حال خوبی خدا میده و اینو برکت این مکان میدونم. در عرفان یه بحثی داریم به نام مکان شناسی و زمان شناسی. مکان اثر داره، چون مکان اثر داره میگن اگر یه کسی داره از دنیا میره سخت داره جون میده، ببرید اون مکانی که همیشه در اونجا نماز میخون، اگر اونجا ببرید به راحتی جان میده. چون این عالم همه شعور داره، این درد و دیوار شعور داره. قرآن میفرماد و این منشه این الا یوسف به و بهنده، تمام عالم داره ذکر خدا میگه از درد و دیوار. قرص چیه؟ قرص اینه آی مرید سید الشهدا، امام حسین از من و شما انتظار داره گناه را سبک نپنداریم، چرا که گناه باعث تاریکی روح می شود. هرچه گناه بیشتری انجام بدیم روح ما تاریکتر می شود، هرچه روح ما تاریکتر بشود گناهی که از ما صادر می شود سنگین تر است. و رضا هیچ گناهی رو سبک نمی‌کند. بعضی ها در جریان کربلا تاریکی روحشان به اندازه این بود که فقط سنگ بذار کنند. بعضی ها در جریان کربلا به این اندازه هم تاریکی روح نداشتن، جزء کسانی بودن فقط تماشا میگردن. بعضی ها هم تاریکی روحشون به اندازه ای بود که آمدن رفتن پشت کوها و تپه ها شروع کردن برا ابا عبدالله حسین علیه السلام دعا کردند. میدونستن که بابا الان حسین نیاز به یار داره، اما این تاریکی رو به اینها اجازه نداد که اینها شمشیر بگیرن بیان به نفع ابا عبدالله حسین علیه السلام شمشیر بکشن. رفتن پشت کوها شروع کردن و ربی عبدالله دعا کردن. بابا امام حسین چه نیاز به دعای شما داره؟ او خودش مستجاب الدعوت، او خودش امام معصومه، او خودش حجت والده، او خودش از گواهان عرصه قیامته، او خودش امام مفترد و تاهه. او وقت تو رفتی براش دعا کنی؟ تاریکی روحش بهش این اجازه رو نداد بیاد شمشیر بگیره به نفع ابی عبدالله شمشیر بزن. اون طرفش هم همینطوره، مثل مرت ابن منقذ عبدی. میشناسید مرت ابن منقذ رو؟ مرت ابن منقذ آدم کمی نبود. مرت ابن منقذ از ایثارگران و رزمندگان جبهه حق بود، از یاران امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. مرت ابن قیس فرزند شهید بود، باباش در جنگ جمل شهید شد. مرت ابن قیس در جنگ صفین، در جنگ نهروان به نفع امیرالمؤمنین در لشکر علی بن ابی طالب شمشیر کشید. کمی نداشت. اما همین مورد دقیق کارش رو کجا کشید مردم؟ خودش هم هیچ وقت فکرش رو نمی کرد، اما کارش رسید به جایی را که ناخواسته در برابر ابا عبدالله الحسین علیه السلام شمشیر کشید و در جریان کربلا آمد نیزه ای را به پشت مبارک حضرت علی اکبر سلام الله علیه زد و شمشیری هم بر فرق مبارک علی اکبر سلام الله علیه زد و باعث شد که حضرت علی اکبر سلام الله علیه به شهادت برسه. عجب، کسی که فرزند شهید است، کسی که امام زمانش رو درک کرده، کسی که خودش از رزمندگان علی ابن ابی طالبه، کسی که جنگ‌های متعددی را به نفع سپاه حق تجربه کرده، یه همچی شخصی میشه باطل مثل حضرت علی اکبر سلام الله علیه؟ بله. برای همینه که ما میگیم بابا کربلای دانشگاهست، کربلای دانشگاهست، پر از عبرت است. باید حواسمون رو جمع کنیم مردم، نکنه خدای ناخواسته من مرید حسین، منی که زیر بیرقم یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام هستم، خدای ناکرده گناهی مرتکب بشم، خطایی مرتکب بشم که دل امام زمانم رو برنجونم. اینا رو شوخی نگیریم، دنیا رو شوخی نگیریم، دنیا رو بازی نگیریم. این که فضل جهاد اکبر واقعا جهاد اکبر است، ما به راحتی میتونیم محبوب امام زمانمون سلام الله علیه بشیم، به راحتی میتونیم افتخار برای امام زمانمون بشیم. عمده این که روی این نفس اماره، روی این نفس زبون لگد بکنیم. اینقدر به حرف دل گوش ندم. و جلسه امی عبدالله جلسه پالایش است. عزیزان دل، هیچ وقت دیر نشده برای این که بخواهیم در مسیر صراط مستقیم گام برداریم. خدا رحمت کنه شهید حمید محمودی را، اعلی‌الله مقامه الشریف، برای شادی رو همه شهدا صلوات قطع کنه. شهید محمودی 16 سال بیشتر نداشت، از محله های پایین تهران بود. خودش میگه، میگه آقا هر گناهی که شما بگی من تو این سنم انجام دادم. خودش داره میگه، میگه هر گناهی که شما بگی من انجام دادم. میگه یه روزشم نوار روزه گوش میکردم، این نوار روزه منو متحول کردم. این که میگم آدم بر متوسل به زیر عنایات اهل بیت عصمت و طهارت بشه، اینه. میگه این نوار روزه من متحول کرد، این نوار روزه من رو راهی جبهه ها کرد. خیلی عجیبه، رفت جبهه. میگه من در طول عمرم اصلا حرم امام رضا علیه السلام نرفته بودم، یک بار هم نرفتم. گفتم نکنه من بیام اینجا شهید بشم و اصلا حرم امام رضا نرفته بشم. میگه آمدم رفتم پیش فرمانده، گفتم جناب فرمانده یه 48 ساعت از شما مرخصی میگم. بهش هم نگفت چه کار داره، کجا میخواد بره. گفت من 48 ساعت ازت مرخصی میگم، 48 ساعت بهش مرخصی داد. این آقا میگه من پا شدم رفتم، تو این 48 ساعت حرم آقا جانمون علی ابن موسی رضا مرتضی علیه آلهی آلاف و تحییت و سنا، میگه رفتم اونجا امام رضا رو زیارت کردم، یه دو ساعتی تو حرم امام رضا موندم، سیر زیارتش کردم، برگشتم. همینطور که سوار اتوبوس شدم برمیگشتم داخل اتوبوس خوابم بود، تو عالم خواب خواب دیدم. اینه که دارم میگم دیگه تو وصیت‌نامه‌اش نوشت، تا زمانی که زنده بود کسی خبر نداشت. آقایان خانم و شهدا رو کم نبینید، شهدا اولیاء الله هم، شهید ولی الله، شهیدی که با ما بود، هم سفره ما بود، با ما غذا میخورد، با هم بیرون میرفتیم، هم کلاسی ما بود. اما حالا که به مقام شهادت رسید باید دستمون رو بذاریم رو سینه بگیم السلام علیکم یا اولیاء الله. اونا به مقام ولی الله رسیدن. این شهید محمودی تو وصیت‌نامه‌اش نوشت، گفت وقتی داشتم برمیگشتم داخل اتوبوس تو ماشین خوابیدم، تو عالم خواب دیدم وجود مبارک امام رضا علیه السلام آمد به خوابم. فرمود همین، اگر همین مسیری که شروع کردی رو ادامه بدی خودمون میان میبریمت. همین مسیر رو ادامه بده. این خواب میگه اینقدر رو من اثر کرد، خدای امام رضا باید بخواب من دیگه این همه گناه داشتم، خطا داشتم، این همه بنیه، حالا آقا به خاطر دو ساعت رفتم زیارتش آقا باید بخوابم. وقتی برگشت مجددن به جبهه از این رو به اون شد، اون نوار روزه یه طرف، حرم امام رضا یه طرف، خواب امام رضا یه طرف، دیگه این آقا مال ملک نبود، این جهان دیگه ملکوتی شد. میگه همون جا میامد یه سر به جای گوشه یه قبر برای خودش میکرد، شبها تا دیر وقت داخل این قبر هی با خدا نجوا میکرد، راز و نیاز میکرد. میگه امام رضا به من گفت که خودم میام میبرمت، حتی زمان شهادتم رو به هم فرمود، مکان شهادتم رو هم به هم فرمود. میگه این مکانی که امام رضا رو به هم فرمود اصلا نمیدونستم کجاست، تا حالا این مکان رو تجربه نکرده بودم. میگه گذشت تا یه وقت ضد انقلاب به یه منطقه حمله ور شدن، ضد انقلاب به یه منطقه حمله ور شدن، فرمانده آمد و من چند تا نیرو میخوام. این بچه ها هی میگفتن فرمانده ما جز این نیروها باشیم، اون میگفت من باشم، این میگفت من باشم. دیدن که این شهید محمودی یه گوشه نشسته اصلا هیچ حرفی هم نمیزنه. گفتن فرانی همین تو چرا چیزی نمیگی؟ گفت اون کسی که به من ضمانت کرده گفت خودم میام میبرم، حتی مثل که وقتش نشده من رو ببره. فرمانده چند تا نیرو رو انتخاب کرد، بعد خود فرمانده آمد سراغ این، گفت همین تو هم پاشو بیا بریم، شما هم پاشو بیا. میگه من هم پاشدم، همینطور که داشتم میرفتم بچه ها نرم میکنن. میگه همینطور که داشت میرفت یه دستی هم برای ما تکان داد و یه لبخندی هم به اون زد و رفت. آقا اون رفتن همانو شهید شدن بله هم. امشب به علی عبدالله بگیم حسین جان، آقا جان، شما یه ضمانتی هم به ما بدید، ما هم خاطرمون جمع شد، ما هم نگران عاقبتمون هست، ما هم نمیدونیم چه اتفاقی برامون میافته، عاقبت به خیر میشم، عاقبت به شر میشم. رفقا مردم آیان خانوما، تو این جلسات ضمانت امام حسین رو برای خودتون بگیری. شب هشتم محرمه، چه کردی؟ کشکول تو پر کردی یا نه؟ باید خریدارم شبی تا من خریدارم و از جان و دل یارم شبیه تا عاشق. ويأتي خدمون رو بسازیم برای این مسیر. باید از عاقبتمون بترسیم. باید انقدر مستغرق در مشتنیت دنیا نشیم. باید انقدر دنیا ما رو بازی نده. باید انقدر دنیا برامون لذیذ نباشه. میشود محبوب امام زمان شد همونطور که شهدا شدن، میشود افتخار امام زمان شد همونطور که شهید محمودی شد. یکی از نشانه های عشاق امام حسین علیه السلام اینه کسی را که عاشق سید الشهداست باید مبغوض دشمن حسین باشه. سروران ارجمندم، دشمن خیلی کار کرد جلسه حسین رو تعظیم کنه. در طول تاریخ چقدر جان کندن برای اینکه یک کاری کنن بیرق حسین رو پایین بکشانن، جلسه علی عبدالله را، عشق حسین را تو بین مردم از بین ببرن، اما نتوانستن. وقتی دیدن حریف نمیشن نمیتونن، تصمیم گرفتن تو اون جلسات خصوصیشون بیان جلسات حسین رو به انحراف بکشن. نمیخوام وارد این موضوع بشم، منطقه خواهم اینو محضرتون بگم و رشم عزیزان دلم. کسی که مرید حسین است باید نسبت به دشمن حسین بغض داشته باشه. خدا حفظ کنه سید حسن نصرالله را، این شخصیت با عظمت رو. دشمن به خون سید حسن امروز تشنه است. چرا؟ چون تمام دد در مقابل اونها ایستاده. اگر واقعا من مرید حسینم باید مسیری رو بدم که از اون مسیر دشمن حسین خوشش نمیاد. دشمن حسین از مسیر مقاومت خوشش نمیاد. من باید محکم باشم. طبیعیست که مقاومت هزینه داره، باید هزینهش هم بدم. مرید حسین بیمرام نیست، بیمعرفت نیست. یه ادهی بودن واقعا تو جریان کربلا خون به دل ابی عبدالله کردن، مثل همین عبیدالله ابن حر جوفی. مواظب باشیم مثل عبیدالله نباشیم. ابی عبدالله آمد رو کرد بهش گفت عبیدالله بیا بیام کمک کن، بیا شمشیر تو به نفع من بالا بیار. عبیدالله رو کرد به ابی عبدالله به حسین جان، حسین جان من شمشیر رو اسب خوبی دارم، حاضرم شمشیر رو بهت بدم، اسبم رو بهت بدم، اما با من کاری نداشته باش. شمشیر هست در مالتون. ابی عبدالله فرمود یاد نبر ما جعنا کل فرست که به صحیفه، ما با اسب و شمشیرت کار نداریم، ما میخواییم خودتو نجات بدیم، میخواییم دست خودتو بگیریم. حالا ایشالا اگه توفیق بشه فرداشم بگم که چه چیزهایی دشمن حسین امروز دوست نداره و ما باید اون مسیر رو طی بکنیم، اون مسیر رو طی بکنیم تا محبوب امامون بشیم. صلوات قطع کنه.